شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. آمار جدید کشته شدگان ایرانی سانحه منا 239 تن اعلام شد. به گزارش سازمان ملل متحد، بیش از 2300 نفر غیر نظامی در 6 ماه گذشته در یمن کشته شدند. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر ورزش و نوجوانان قانع نشدند. به گزارش خبرگزاری های ایران، سازمان حج و زیارت آمار جدید کشته شدگان ایرانی سانحه منا را 239 تن و شمار مفقودان را 241 نفر اعلام کرد. سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت، عمق فاجعه منا را بسیار بیشتر از آنچه عنوان کرد که تاکنون بیان شده است و گفت روند شناسایی قربانیان به کندی پیش می رود. به گفته او، تشریفات قانونی انتقال پیکر قربانیان به کشور در دست اجراست. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه در بازگشت به تهران تأکید کرد که در نیویورک وضعیت سانحه منا را به گوش جهانیان و مراجع بین‌المللی رسانده و مذاکرات لازم را انجام داده است. او همچنین گفت وزیر خارجه ایران با وزیران خارجه و سران برخی کشورهای منطقه مذاکرات بسیار مؤثری داشتند. آقای روحانی در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد افزود عربستان سعودی باید به وظایف قانونی و بین المللی خود در برابر زائران عمل کند و حادثه به طور دقیق روشن شود. حسن روحانی برای شرکت در مراسم انتقال اجساد حجاج ایرانی برنامه های خود را در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیمه تمام گذاشت و روز سه‌شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مراسم تشییع پیکرهای جان باختگان ایرانی سانحه منا فردا چهارشنبه برگزار می شود. بر اساس این گزارش، علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی سازمان حج و زیارت گفت سه شنبه شب یک هواپیما از ایران برای انتقال اجساد به فرودگاه جده پرواز خواهد کرد و مراسم تشییع روز چهارشنبه در تهران برگزار خواهد شد. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت که ارشاد با تأکید بر اینکه بیش از دو سوم مفقودان جزو جانباخته ها هستند، پیشبینی کرد که آمار جانباخته های ایرانی به بیش از 400 نفر برسد. آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان حج و زیارت، همونطور که در خبر هم شنیدید، حاکی از مرگ 239 نفر است. اما بر اساس آمار کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در 6 ماه گذشته 2355 غیر نظامی در جنگ‌های یمن کشته شدند. این آمار غیر نظامیان همه طرف‌های درگیر در جنگ‌های یمن را شامل می‌شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت دو سوم این افراد در حملات هوایی ائتلاف عربستان سعودی کشته شدند. همچنین به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد حملات هوایی بی ملاحظه ائتلاف عربی در مناطق مسکونی یمن را محکوم کرد و خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در این زمینه شد. شمار بیش از 2350 کشته قربانیان حمله روز دوشنبه به یک مجلس عروسی را در بر نمی‌گیرد. و شمار کشته شدگان ناشی از اصابت موشک به یک مجلس عروسی در یمن به 131 تن رسید. به گفته شاهدان عینی، روز دوشنبه در دهکده‌ای در نزدیکی دریای سرخ دو موشک به چادری که مراسم عروسی یک فرد منتسب به حوثی‌ها در آن جریان داشت اصابت کرد. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی انجام دادن این حمله را تکذیب کرده و آن را به شبه نظامیان محلی نسبت داده است. جنگنده‌های ایالات متحده آمریکا مواضع طالبان در شمال افغانستان را هدف حمله قرار دادند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، حمله‌های هوایی و زمینی روز سه‌شنبه به دنبال سقوط شهر قندوز به دست طالبان صورت گرفته است. سخنگوی نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به آسوشیتد پرس گفته است که این حمله‌ها به منظور از بین بردن تهدیداتی که متوجه نیروهای نظامی افغان و متحدانشان بوده انجام گرفته است. شبه نظامیان طالبان روز دوشنبه به قندوز حمله کرده، ساختمان‌های دولتی را به تصرف خود درآورده، صدها زندانی را آزاد کرده و پرچم خود را بر فراز ساختمان‌های دولتی شهر به اهتزاز درآوردند. در همین ارتباط بکتاش خمسه‌پور گفتگوی رو داشته با خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، جمشید حبیبزاده.
وزارت دفاع افغانستان میگه که عملیات وسیع جهت بازسازی شهر قندوز از سوی نیروهای افغان جریان داره. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه یعنی امروز آغاز شده و در نتیجه این عملیات ساختمان محبس و قماندانی امنیه و برخی مناطق دیگه شهر قندوز دوباره در کنترل نیروهای افغان قرار گرفته و عملیات با جدیت جریان داره. مسئله دیگه ای که رئیس مشران جرگه افغانستان امروز گفت که مسئولان محلی ولایت قندوز باید به دلیل غفلت وظیفه‌ای محاکمه و شدیداً مورد مجازات قرار بگیره. فضل‌هادی مسلمیار امروز گفت که وضعیت جاری قندوز برای مردم افغانستان غیر قابل قبول و پذیرفتنی نیست. آقای مسلمیار گفت که یکشنبه هفته آینده مقام‌های امنیتی را به خاطر ارائه پاسخ درباره دلیل ناامنی‌های اخیر به خصوص مسئله قندوز به مشران جرگه خواهم خواست. همچنان رئیس مشران جرگه افغانستان گفت که حکومت افغانستان باید در این زمینه مسئولیتش ادا بکنه و همچنان نیروهای ناتو و آمریکا برای مهار ناامنی در افغانستان باید سکوت خود بشکنند.
آقای حبیبزاده، رسانه‌های افغانستان، روزنامه‌ها، نشریات امروز چگونه تحولات قندوز رو بازتاب دادند؟
عناوین اکثر روزنامه‌های چاپ امروز کابل به موضوع سقوط شهر قندوز اختصاص یافته بود و بعضی از این روزنامه‌ها نوشته بودند که در نتیجه یک معامله بزرگ از سوی مقام‌های محلی ولایت قندوز، شهر قندوز به دست طالبان سقوط کرده و همین گونه در صفحات اجتماعی هم عکس العمل‌های گوناگون در رابطه با این مسئله به نشر رسیده بود.
افکار عمومی چه واکنش‌هایی الان در افغانستان، اونجا که شما هستین، در مورد تحولات قندوز وجود داره؟
اکثر مردم عام و همچنان کارشناسا در افغانستان حکومت ملامت میکنن به این که در سکتور امنیتی مدیریت درست وجود نداشته و غفلت وظیفه‌ای سبب شده که شهر قندوز به دست طالبان سقوط بکنه، در حالی که امکانات زیاد در دسترس نیروهای افغان قرار داره. افکار همی است و اینا میگن که اگر احیانا حکومت به این مسئله توجه نکنه، همین گونه ولایات دیگر شمال افغانستان هم مانند تخار، همچنان ولایت بدخشان، بغلان هم سقوط خواهد کرد و ولایت دیگه در شرق افغانستان یعنی ننگرهار هم متاثر خواهد شد. بنابراین حکومت افغانستان بسیار با جدیت توجه و نگه تا مخالفین بتانن شهرهای مهم مانند شهر قندوز به تصرف در بیارن و در آینده باید محتاطانه اقدام صورت بگیره.
گفتگویی بود با جمشید حبیبزاده، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در خصوص آخرین تحولات در آزادسازی شهر قندوز.
صدای شما، صدای فرداست.
این چند نفرم که دستگیر کردن باید در شد مجازات برسونن، چون فشار به هم ریختن، حرکت های دوشان شادکن انجام دادن. کیا دارن از این حمایت کنن؟ سایت های ضد انقلاب دارن حمایت، رسانه های بیگانه، ولی بنظر آقا ولی از جمله همین رادیو فردا حمایت میکنه با خبرهایی که پخش میکنه، شایعهایی که پخش میکنه.
شما میگید رادیو فردا، رادیو فردا حداقل شما رو دعوت کرده که از روزه دفاع کنید، از عقیدت دفاع کنید و همین بسته که شما نتونی بگی که رادیو فردا هم شایع پراکنه. حداقل به شما اجازه صحبت میده، رادیوی ایران، تلویزیون ایران به من نوعی اجازه صحبت نمیده. چطور میشه رسانه خوب؟ رادیو فردا میشه رسانه بد؟
صدای شما، صدای فرداست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه از توضیحات محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان، از جمله در مورد فساد و بدخلاقی در فوتبال، دخالت دولت در فدراسیون‌ها و غفلت از مسائل اساسی جوانان قانع نشدند و به او کارت زرد دادند. جزئیات بیشتری داریم از جمشید زند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه با 94 رأی موافق، 76 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان، کارت زرد دادند. پس از اعلام نتایج رأی‌گیری، احمد شوهانی، نماینده ایلام، خبر داد که طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان با 50 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. احمد شوهانی نماینده ایلام از محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان خواسته بود به سوالاتی در مورد دخالت دولت در فدراسیون‌ها، فساد و بی اخلاقی در فوتبال، دلیل عدم برخورد با شبکه‌های دلالی و مطبوعات زرد ورزشی پاسخ دهد. در جلسه علنی روز سه‌شنبه آقای گودرزی در پاسخ به سوال نماینده ایلام گفت در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی به وزیر اجازه عزل و نصب داده می‌شود و این حق قانونی وی است و ما طبق قانون اجازه دخالت داریم به جز فدراسیون فوتبال. پایان نقل قول. آقای گودرزی همچنین گفت طبق قانون فدراسیون فوتبال و یکی دو فدراسیون دیگر زیر نظر مستقیم فدراسیون جهانی هستند و دولت اختیار دخالت ندارد و اگر به گفته او فسادی در آنجا رخ دهد به لحاظ قانونی وی حق و حقوقی ندارد. با کارت زرد روز سه‌شنبه مجلس به وزیر ورزش و جوانان، تعداد کارت‌های زرد نمایندگان مجلس به وزیران دولت حسن روحانی به 15 کارت رسید. پیش از این وزیران ارشاد، کشور، آموزش و پرورش، صنعت و معدن، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کار و رفاه اجتماعی و علوم کارت زرد گرفتند. این در حالی است که نمایندگان مجلس به وزیران ارشاد، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و صنعت و معدن دو بار کارت زرد دادند. در همین حال علی طیب نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی تا کنون 3 کارت زرد از مجلس گرفته و پیش از این هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده بود که آقای طیب نیا بر اساس آیین‌نامه مجلس استیضاح خواهد شد، اما تا کنون استیضاح آقای طیب نیا در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. حسن روحانی و اعضای دولت او بارها از بگفته آنان تعداد زیاد سوالات نمایندگان مجلس از وزیران انتقاد کرده اند. بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس، نمایندگان در سال سوم مجلس نهم 970 سوال را از وزیران دولت حسن روحانی مطرح کرده و 4850 تذکر به رئیس جمهوری و وزیران دادند که رئیس جمهوری ایران مخاطب بیشتر تذکرها بوده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید، اما در ادامه از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده تازه ترین خبرهای ورزشی همراه با همکار ورزشی نویسمون فریبرز غریب.
تیم ملی بسکتبال ایران بامداد امروز در سومین و آخرین مسابقه خود در مرحله دوم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در چین تیم فلسطین را با حساب 94-48 شکست داد. بسکتبالیست‌های ملی پوش ایران در دور اول این مسابقات 3 پیروزی مقابل ژاپن، هند و مالزی کسب کردند و در دور دوم هم فلسطین و هنگ کنگ را بردند و فقط 1 شکست مقابل فیلیپین در کارنامه دارند. قهرمان جام ملت‌های آسیا 2015 راهی المپیک 2016 خواهد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به وزیر ورزش و جوانان اخطار دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود گودرزی روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس به سؤال یکی از نمایندگان در مورد فساد در ورزش پاسخ داد، اما نمایندگان از پاسخ وی قانع نشدند و وزیر ورزش و جوانان کارت زرد گرفت. علت دستگیری مدیر کل حقوقی وزارت ورزش و جوانان و همچنین مالکیت شرکت‌های خصوصی توسط برخی از معاونان این وزارتخانه از جمله سوالات نمایندگان بود که پاسخ وزیر آنان را قانع نکرد. فدراسیون کشتی ایران 1 مربی و 1 فرنگیکار تیم ملی را به کمیته انضباطی این فدراسیون احضار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، ناصر نوربخش، مربی سابق و سعید عبدولی، فرنگیکار ملی پوش به دلیل صحبت‌های غیر مستند در مورد مسائل کشتی باید در کمیته انضباطی حاضر شوند. سعید عبدولی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از دوپینگ برخی از کشتیگیران در مسابقات انتخابی صحبت کرده بود. هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 8 مسابقه آغاز می شود که در چند بازی مهم بارسلونا که هفته اول در زمین آسترو متوقف شد در نوکام میزبان بایر لورکوزن است. بایر مونیخ در خانه دینامو زاگرب نبرد سختی پیش رو دارد و چلسی به میهمانی پورتو می رود. و به گزارش کانال اول تلویزیون دولتی آلمان، سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال با تاکید بر اینکه هیچ کار خلاف قانونی مرتکب نشده قصد دارد تا انتخابات آتی ریاست فیفا اسفند ماه سال جاری همچنان صندلی اول فوتبال جهان را در اختیار داشته باشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.